انتخابات آزاد یعنی چه؟ یعنی این که همه شهروندان میهن ما که شناسنامه ایرانی دارند میبایستی با حقوق یکسان در مدیریت کشور از پایین‌ترین لایه‌های قاعده این پیرامید این هرم تا بالاترین مراتب این ساختار به عنوان شهروند این کشور حق مشارکت فعال داشته باشند. طرح این مطالبات، طرح خواسته انتخابات آزاد بیشترین دستاوردهایی هست که می توانند مردم ما در این فرصت‌های مختصر تاریخی برای خودشون و برای آینده به دست بیاورند. از من یادمون هم باشه که در هر حال این نظام اندیشگی قرون وسطایی قبیلگی است که روزانه ناگزیر است که خودش رو تطبیق بده. راسته که او از هر نوع سختگیری کوتاهی نخواهد کرد، ولی من از شما میپرسم کدام سختگیری بوده که در این 30 سال در قلمرو امکان، در قلمرو وهم، گمان، خیال می گنجیده و حکومت جمهوری اسلامی ایران اون رو از مردم دریغ داشته؟ اگر شما یک مورد پیدا کردید به من بگویید. اما وقتی می بینیم که همه این سختگیری ها انجام شده، ولی جامعه مدنی ما به هر صورت زنده بودن خودش رو نشان میده. در جنبش های مدام امواج فرو ننشسته، امواج هر دم برآمده اعتراض های دانشجویی، امواج مداوم مطالبات زنان،
کارگران،
امواج مداوم کارگران شریف ما که با شرمساری به عنوان همبند بایستی قبول کنیم که ماهای بسیار از حقوق ابتداییشون هم محرومند و با این شرایط میخواهند و میکوشند که چرخ اقتصاد کشور رو بگردانند. به ویژه طبقه حقوق بگیر ما، به ویژه تر معلمین ما که کارگران اندیشگی ما با حجم میلیونیشون، دانشجویان ما با حجم 4 میلیونیشون، دانش آموزان ما با حجم 18 میلیونیشون پاسخگویی به این مطالبات چیزی نیست که در گنجایش هویت و ماهیت این نظام باشد.
بله.
ما ادعاهای عجیب و غریبی نیستن. با این همه پول نفت که سرازیر شده و با این اعلام خود حاکمیت در ظرف این سالهای اخیر چند صد میلیارد پول عایدات نفتی ما هست، بعض عمومی کشور رو میبینیم، استعفاهای پشت سر همه مدیران بانک مرکزی رو میبینیم، نمیدونم 4مین یا 5مین در دولت خدمت
سومین باید باشه در دوره احمدی شد
دولت محور.
بله محور.
در هر حال خب اینها هست. چنین است که با همه احوال مگر می شود جامعه بیش از این در تنگناها قرار دارد؟ نبا این همه ما می بینیم که اون چشمنداز ترکیب به قول خودشون دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، چیزی که باقی موند ازش همون دفتر تحکیم وحدت موند. من گمان می برم که جوانان اون روز دانشگاه اون هنگام دانشجو بودن، اکنون اما دفتر ادوار تحکیم وحدت هم درست میگن این عنوانه؟
بله.
که گویا سایتی هم دارن.
بله.
دیگه اونا جوانان 34 پیش نیستن دیگه. خب اما شما نگاه کنید، همین بهترین دلیل نابهنگامی تاریخی این نظام همین است که این جوانانی که خود پرورده است در دفاتر تحکیم وحدت 30 سال پیش، ببینیم اکنون در دفتر ادوار تحکیم وحدت چی میگویند، چی مینویسند و چی میخواهند. همه خواسته های اینا خواسته های طبیعی یک جامعه مدنی است. همه خواسته های اینا خواسته های طبیعی یک جامعه رو به رشده که طبعا قالب های تنگ و تاریک تحمیلی نظام سیاسی رو میخواهد، یعنی در حقیقت میشه کافر از بالای سر از سر خودش دور میکنه. چنین است که ما در سخنرانی امشب دیگر به بررسی وضعیت این کاندیداهایی که اکنون این سوی اون سوی هستن نمیرسیم. فقط من در یک جمله خواهم میگویم و بقیه حرفای میزنیم بره فرصتی دیگر. و اون سخن این است که این روزها که من به دقت تعقیب کردم، نظام حاکم در مجموع همین نیروها خودش بسیج کرده برای اینکه بتواند بازاری را به عنوان بازار انتخابات شعلش را بالا بکشد، یعنی برفروزد، یعنی گرم کند. چون تا این لحظه که من با شما صحبت می کنم، بر رغم این که از جناح‌های موسوم به اصولگرا یا اصلاح طلب کاندیداهای گوناگون آمدن به میدان، همچون آقایان کروبی، رضاحسین موسوی، مردار رضایی و قاسم شورسعدی و دیگر کی، خب اینها که در مدار بسته خودی ها هستن، البته هر کدام از اینها هم که شما بنگرید چشمنداز هایی دارن که گویا اگر ما هر کدام بنیم برنامه که ندارن، در حقیقت برنامه این حریفان کارزار انتخاباتی اکنون رو در حقیقت تأکید بعد عمل کردن دولت احمدی نژاد است که برنامه اینها رو تعیین میکنه، ولی نه خودشون برنامه ندارن. حالا این میان خب بله میشود مثلا اینکه از این سایت ها چیز زده باشه که مهدی کروبی خواستار تغییر قانون اساسی ایران شد. خب این تیتر من تا وقتی میخوانی میبینی که میگوید که خب میخواهد در یکی دو تا اصل از قانون اساسی، اصل 44 قانون اساسی که میگوید که رسانه های بیداری و شنیداری زیر نظر دولت اداره میشود، که اون باز یک هیئت ناظر بر کل اون. مثلا این آقا کروبی میگوید که ما میخواییم انحصار رسانه های دیگر روش میداری از دولت به تنهایی این رو بگیریم، یعنی بگوییم که به جز دولت میتوانند کسانی در این کار دام بشن، یعنی دارای رسانه ها، یعنی کشور دارای رسانه های جمعی شود که زیر نظر دولت نباشن. خب اینها هیچ کدام البته تغییر بنیادی نیست، تغییر بنیادی مربوط به حقوق شهروندیه. همه اینها از قلمرو حقوق شهروندی هستن که نشأت میگیرن.
جناب آذر، اولا یک موضوع، یک بخش مهمیه که باید بهش توجه کنیم، که خیلی این رو میشه خلاصه تر کرد، این رو میشه خیلی به صورت یک اساره گفتگو مطرح کرد که در ایران رئیس جمهور کاری نیست، که همه چیز رو رهبر تعیین میکنه. انتخاب این رئیس جمهور یا اون فرد یا این فرد تأثیر چندانی در این تصمیم گیری چه بر اساس اصول قانون اساسی و چه بر اساس شکلی که گرفته رژیم نقشی نخواهد داشت. و به یک نکته هم اگر بخوام بیشتر دقت کنیم، اینه که همین اواخر میتونیم ببینیم این موضوع به چه شدت آشکار است و به چه شدت عیان، که این رهبریت حتی تحمل یک خاتمی تدارکاتچی رو نداشت و بیشتر مایل و طرفدار بود این احمدی نژاد که حالت پادویی و امربری رو داره بیشتر در خدمتش باشه. اصلا سیستم گنجایش چنین کاری غیر از اینو نداره، این سیستمی که به وجود اومده. در نتیجه اصلا این موضوع انتخابات رو، اگر این به اصطلاح انتخابات این نمایش رو اگه بخوایم با دقت و یه مقدار عمیق بهش نگاه کنیم، اولا هر لحظه و هر گامی که فراتر میریم به بازی بودن بیشتر این نمایش بیشتر میتونیم برسیم و درکش کنیم، و اینکه اساسا این رئیس جمهوری هیچ نقشی ندارد و اینکه ما تو خیالاتمون اینا رو میسازیم، توهم رو برداریم و با حقایق آشنا بشیم. دیگری هم بحثی است که مطرح میکنن و به ویژه این به اصطلاح اصلاح طلبان و اطرافیانشون و یا آدمایی که واقعا در دنیای بین بد و بدتر زندگی میکنند، این است که تحریم یک عمل منفعلانه است و یک عمل منفیه و کسانی که تحریم میکنند، یعنی در واقع گوشه عزلت نشینی انتخاب کردن، در صورتی که تحریم کردن معنیش این نیست. معنی تحریم کردن ایستادن، نگفتن به زوره، و در مقابل زور ایستادن خود یک حرکت بزرگ در وجود انسانه، در درون انسانه، در ذات انسانه، برای رشد و تکامل، برای بازیابی بیشتر حقایق. و پس همینجاست، از همین گام های اوله که ما میتونیم به گام های بزرگتر نزدیک شیم. وقتی که به یه زور نمیگید، این اعتماد به نفس، این استقلال رأی رو پیدا میکنید که به زورهای دیگه، به اعمال زورگوهای دیگه هم نبگید و انسانی ساخته بشیم آزاد.
این تردید همینه، منتها نکته های ظریفی در این عملکرد ها وجود داره. یعنی وقتی که شما به من میگویید، یه پیشنهاد میکنید که بیا و این را که من اون مرا به عنوان صغیر میانگارید، نخست به عنوان شما نوعی حکومت اسلامی رو میگم، به عنوان قیم برای من تعیین میکند که از وسط 1500 نفر یا 500 نفر یا 700 نفر، این 5 نفر رو که من که قیم تو هم مشخص کردم تو به اینها رأی بده، در حقیقت من رو به انجام یک تکلیف دعوت میکنی. طبیعتاً من بایستی تحریمت کنم، یعنی این کار رو نکنم. منطقه نکته ظریف این است که من میبایستی با تمام وجود فریاد بزنم که من از این بعد در این انتخابات چطور دخالت نمی کنم، شرکت نمی کنم، که انتخابات نیست.
دقیقاً، کاملاً.
به خاطر اینکه اگر این کار نکنم و این نظام مقابل خودم رسوا نکنم، او همچنان اون دستگاه جهل پروریشه که به خاطر من که خاموش نمی کنه، از کار نمی دازه. که چند روز پیش در یکی از همین به اصطلاح میزه گرد های برنامه رو در روی
بله
رو گفت و شنودی بود که توی یکی از این روزنامه های سایت ها گویا آفتاب نیوز شما باید نگاه میکردید به این انسان های مسخ شده رو اونجا میدیدید
ذهنیت عصر حجری.
خب در مقابل به هر صورت بخشی از این جامعه زیر این فشار شدید تبلیغات 30 ساله باید بپذیریم که به هر صورت بخشی از بدن جامعه که البته در یه شرایط شبه دموکراتیک هم که موجود در بیاد میتوانند اینها هم ترحمشون رفته بشه، ولی یاد اون بشه که به هر صورت نظام باورسازی میکنه.
بله کاملا.
دستگاه باورسازی داره، دستگاه ترویج حماقت داره، نادانسازی داره، مخشویی داره. حرف سر این است که ادای تکلیف اجتماعی با یک نگفتن در انتخابات تمام نیست. حرف من اینه.
بله. ولی زمینه ای
نمیخواهیم، ولی اما این را میخواهیم، حقوق ما نمیخواهیم.
بله کاملا.
حقوق جنبش ملی انتخابات آزاد میخواهیم. ما مردمی هستیم که آزادیم. اصلا نام در سراسر شاهنامه فردوسی، در سراسر ادبیات ایران دوره ساسانی، همچنان که در ترجمه تمام این متون به عربی هم ایرانیان بنی الاحرار گفتن، یعنی آزادزادگان. اصلا آزاده مفهوم دقیق تاریخی ایرانی رو داره، همچنان که دهقان مفهوم ایرانی رو داره.
بله.
بنابراین یک جامعه با این پیشینه خبی طبیعتا سرنوشت خودش باید تعیین کنه. طبیعتا بیشترین توهین به او این است که نمایشی رو به عنوان انتخابات، نمایش انتخابات به جای خود انتخابات رو تعمیل کنند. تو همین من با شما در اینجا که با هم داریم صحبت میکنیم، در حقیقت با هم میهنانمون، خب طبیعی است که ما به عنوان تبعیدین اصلا رای در مفهوم متعارف کلمه که یعنی رفتن و در صندوق رای انداختن.
بله.
که اصلا به عنوان تبعیدی همچنین آنی نداریم. اما حرف سر سخن همش سر این است که در داخل کشور هم در خارج از کشور تا جایی که امکان داره و در خارج بیشتر البته، مطالبات تاریخی، مطالبات اجتماعی و تاریخی و مدنی رو مطرح کردن.
بله کاملا.
دام رو رسوا کردن، جعل جدایی کردن از ذهنیت ها. ما نباید خودمون رو گول بزنیم که در حقیقت پایه های ظلم بر روی شانه های جهل استواره در همه تاریخ. یک انسان آگاه آزاده زیر بار ستم نمیره. پس درگیری با این جهل، با نادانی، پس جنبش روشنگری مسئله مهمیه. و ضمناً البته یادمون هم باید باشه که جامعه ما راستی که در درازنای تاریخ ایران هم پیش از اسلام هم بعد از اسلام قدرت روحانی همدوش قدرت نظامی از اختیارات و فرمان روایی در کشور که بنیادن در بخش آموزش کشور و هم بخش حقوقی کشور دست روحانیت بوده، برخوردار بوده، به این معنا شریک قدرت بوده، او صاحب فرمان بوده، ای صاحب فتوا، و اینها با هم مماشات داشتن و بسیاری وقایع اوقات هم با هم درگیری
دعوای قدرت.